أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش مهمترین دلیل اثبات قاعده لطف یعنی وجوب لطف رو مطرح کردیم، که همون دلیل نقض غرض هست، که خداوند غرضش از تکلیف انجام طاعت یا رسیدن به ثواب، دو تا تقریری که بود. غرض خداوند از تکلیف اینه که بندگان طاعت رو انجام بدن یا اینکه بندگان برسن به ثواب، و این هدف و غرض متوقف است بر لطف. بنابراین اگر خداوند لطف رو انجام ندهد، نقض غرض کرده. خب، نقض غرض هم بر حکیم قبیح است، و خداوند کار قبیح انجام نمیدهد چون حکیم است. خب، چند تا اشکال رو مطرح کردیم، بعضی اشکال رو تایید کردیم، بعضی اشکال رو جواب دادیم، تا رسیدیم به اینجا. چند تا دیگه اشکال باقی مونده، و بعد جمع‌بندی. دو تا اشکال رو مطرح میکنیم و بعد به اصطلاح حالا یه جمع‌بندی هم انجام میدیم. اشکال دیگری که اینجا مطرح شده، و این اشکال رو در واقع جناب تفتازانی که از اشاعره هست، این اشکال رو مطرح کرده. البته تفتازانی و کلن اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، بنابراین اصلا نوبت به بحث از قاعده لطف نمیرسه. منتها روش اشاعره اینه، نوعا در این گونه مباحث یه اشکال مبنایی میکنن، میگن مثلا ما که حسن و قبح قبول نداریم تا قبح مثلا نقض غرض رو قبول کنیم، ولی اونم اگه قبول، یعنی به فرض که حسن و قبح عقلی رو قبول داشته باشیم و قبح نقض غرض رو قبول داشته باشیم، یه اشکال روبنایی هم، یعنی بر مبنای ما هم، بر مبنای امامی و معتزله مطرح. کلا روش معتزل اشاعره متأخر مثل شرح مقاصد، شرح مقاصد اینجوری هست، از جمله در همین اشکال. خب، ایشون میگه که این که گفته میشه، یعنی لب به اشکال، این حالا عبارتشو میخونم، این که گفته میشه اگر خداوند لطف نکنه این نقض غرضه و نقض غرض قبیحه، خب حالا این یه صغرایی داره و یه کبرایی داره. حالا کبرا که نقض غرض قبیحه و خدا کار، یعنی خدا کار قبیح انجام نمیده، خب اونو که ما قبول نداریم، چون اشاعره حسن قبح قبول ندارن. اما صغرا رو هم میشه اشکال کرد. صغرا اینه که اگر خداوند لطف انجام نده، نقض غرضه، و نقض غرض هم که قبیحه و خدا کار قبیح نمی کنه. و اون اشکال بر صغرا اینه که ممکنه که لطف کردن، که حالا یک فایده‌ای داره که اون غرضه حاصل میشه، ممکنه لطف نکردن هم یه غرضی و یه مصلحتی و یه حکمتی داشته باشه، اقوای از به اصطلاح غرض و حکمت لطف کردن. بنابراین تضاهم پیش میاد، بین دو کار، یکی این که خداوند لطف بکنه، یکی این که خداوند لطف نکنه، هر دو هم غرض داره. خب عقل چی میگه؟ همون عقلی که شما قبول دارید، میگه که در موارد تضاهم باید کدوم رو بگیریم؟ اقوا و اهم رو. تضاهم شده بین مهم و اهم و مهم، ما باید اهم ما بگیریم. بنابراین لطف نکردن در اینجا حسن است و به اصطلاح درسته، و بنابراین نمیشه نتیجه گرفت که همیشه لطف واجبه. عبارتشون رو نقل میکنم و بعد ببینیم این اشکال درسته یا نه. میفرمایند که تفتازانی میگه که ان من اللطف نق، البته این نقل اون استدلاله، هنوز حرف خودش نیست، اول استدلال رو بیان میکنه بعد رد میکنه. بله شرح مقاصد. بله این من اللطف نقض لغرضهی الذی، غرض چیه؟ من لطف نقض غرضه، غرض چیه؟ الذی هو الاتیان بالمامور به، غرض اتیان به مامور به، انجام طاعته. خب این صغرا، پس من لطف نقض غرضه، نقض اینه که اون مامور به انجام بشه، چون بدون لطف انجام نمیشه. و نقض الغرضه قبیح یجب ترکو، نقض غرض هم قبیحه و خداوند نباید قبیح انجام بده. خب این تقریره، تقریر دلیله. بعد ایشون میفهمه و رد به منع المقدمته، این رد میشه این استدلال به منع دوتا مقدمه. حالا مقدمه دوم رو توضیح نمیده چون روشنه. مقدمه دوم اینه که نقض غرض قبیحه و خدا کار قبیح انجام نمیده. چرا رد میشه؟ چون اینا حسن قبا قبول ندارن، بنابراین کبرا رد میشه. اما صغرا رو توضیح میده، لجواز ان لا یکون نقض المامور به مرادن او غرضن و یتعلق به نقضهی حکمون و مسالهون. برای اینکه ممکنه که نقض مامور به مراد نباشه، بلکه مسئله اینه که لطف نکردن و در واقع اینو نقض کردن، یعنی مقابلش یعنی لطف نکردن و با این لطف نکردن باعث شدن، باعث این بشه که خداوند اون طاعت انجام نشه، این خودش حکمت ها و مسائلی داشته باشه که حالا ما اینو تکمیل میکنیم. این دلیل ایشونو به این که و این مساله هم، حالا خودش نگفته، و این مساله هم اقوا باشه و بنابراین مورد تزاحم باشه و در این صورت اهم و اقوا رو به اصطلاح باید انجام بشه و بنابراین لطف واجب نیست. پس بنابراین این اشکال در واقع اشکال به صغرات، کبرا رو دیگه توضیح نداده که مشخصه که چیه، اینه که به اصطلاح قبح حسن قبر ما قبول نداریم، قبیح بودن نقض غرض رو قبول نداریم، هر کاری خدا انجام بده حسنه، حسن ما حسن و شاره و قبیح ما قبح و شاره، اونو ما قبول نداریم. ثانیاً در مورد صغرا هم که شما میگید منع لطف نقض غرضه، ما میگیم نه، منع لطف یک غرض بالاتری داره، نقض غرض نیست، یک غرض و یک حکمت و یک مصلحت بالاتری داره، نقض غرض نیست، در واقع تزاحم اغراضه و در تزاحم اغراض اونی که اهمه. و اینجا ما فرض میکنیم که ترک لطف در واقع مصلحتش و حکمتش و فایدهش مصلحتش بیشتره، بنابراین اونو باید انجام بده، پس لطف واجب نیست.
ترک اون نعمت خودش
بود، ترک کدوم نعمت؟
نعمتی داده نشد، ترک لطف خودش لطف بود.
نه دیگه، بالاخره اون یه مصلحت دیگه ای داره در نظام آفرینش، ولی
بالاخره
حالا هرچی ما نمیدونیم، ایشون نگفته که چیه اون مصلحت، یه مصلحتی بالاخره، اما بالاخره خدا این لطف رو انجام نمیده و با این انجام ندادن لطف باعث میشه که تکلیف انجام نشه. حالا اجازه من اول اشکال بکنم. حالا بفرمایید.
من لطف ما رو به رسیدن غرض خداوند نزدیک میکنه یا نه؟
من لطف که قرار نبود نزدیک بکنه، لطف قرار بود نزدیک بکنه. نه نه نه، یه مصلحت دیگه ای داره.
بس به هر حال نقض غرض پیش میاد.
باشه، ولی این نقض غرض یه غرض بالاتری هست. یعنی در واقع خدا دو تا غرض داره. این غرض هم مهمتر از اونه. یکی لطف کردن، یکی لطف اجتماع نقیزه هم که نمیشه هم لطف بکنه هم لطف نکردن رو انجام بده. هر دو که نمیشه، بس یکی. پس بنابراین اون بالاتر رو باید بگه. همون حسن قبح عقلی شما همینه میگه. بله، جواب این اشکال و ما یعنی میتونیم از طرف طرفداران لطف جواب بدیم به این اشکال، و اون اشکال اینه که اصلا اینجا لطف نیست. لطف جاییه که ما رو به در واقع به طاعت نزدیک بکنه و از معصیت ما رو دور بکنه. اینجا فرض اینه که ترک لطف یک مصلحت بالاتری داره. و اتفاقا اون کسانی که یه طرفدار قاعده لطفن شرط کردن در لطف، تعبیر خواجه چیه؟ شرط کردن که مفسده ای نباشه. گفتن لطف اون چیزیه که ما رو به طاعت نزدیک میکنه یا باعث انجام طاعت میشه و مفسده ای هم نداره. اینجا مفسده داره، چون اگر خداوند این لطف رو انجام بدهد یه اشکال بیشتری مطرح میشه که اسم شما میذاری مفسده. یعنی مثلا این لطف کردن باعث میشه، لطف کردن باعث میشه یه کسی یه طاعتی انجام بده، لطف نکردن باعث میشه که دو نفر طاعت انجام بدن، یا حالا طاعت انجام بدن یا به هدایت نزدیک بشن. بالاخره اون فرض بکنید دو تا از این فواید داره، لطف یه دونه از این فواید داره. پس لطف کردن باعث مفسده است، باعث اینه که دو نفر از هدایت دور بشن مثلا، و در حالی که در لطف شرط شده که لطف ما رو نزدیک میکنه به طاعت و مفسده ای هم نداره، در حالی که اینجا مفسده داره. لطف نکردن اینجا مفسده داره، در حالی که خود تو تعریف لطف شرط عدم مفسده هست. پس بنابراین اصلا این مورد هایی که شما میگید طبق تعریف لطف اصلا لطف نیست، من خارج از بحثه. خود اونا حواسشون بود به این اشکال و لذا یه قیدی زدم به لطف که مفسده نداشته باشه. این مثالی که شما میگید، این موردی که شما میگید مفسده هست، بنابراین این مورد خارج از بحثه. ما هم قبول داریم که اینجا لطف واجب نیست، بلکه حرام است، بلکه خدا نباید لطف بکنه.
ولی اون مصلحت اقوایی هم باشه، باز مفسده که میاد باز اینو حل نمیکنه برام.
حالا اینجا ما فرض میکنیم که مفسده بالاتر باشه. حالا اگه مساوی باشن، هر سه حالت رو میتونیم تصور بکنیم دیگه، یکی اینکه لطف اقوا باشه، یکی مساوی باشن، یکی اون طرف اقوا. خب اون طرف که اقوا باشه که باید حتما لطف نکنه خدا. اگه لطف مصلحتش بالاتره پس باید لطف بکنه، چون من هیچ کل مجموع مفسده نیست. یعنی مثلا فرض کنید 20 درجه منفی 30 درجه مثبت رو هم میشه 10 درجه مثبت. مساوی باشه خب دیگه اونجا دیگه هر دو فعل و ترک مساوی قاعدتا دیگه نباید فرقی بکنه دیگه، یعنی خدا هر دو تا کار انجام بده فرقی نمیکنه. اگه دو تا فعل باشه ما میگیم که گفته میشه که ترجیح بلا مراجعه قبیحه، اما اینجا فعل و ترکه، یعنی نمیشه هر دو رو انجام داد، فعل و ترک، بنابراین دیگه فرقی نمیکنه چون مساوی مصلحتاشو. خب بفرمایید.
اما با این قیدی که مفسده نباشه خب میشه گفت که هر جایی ما بگیم اینجا لطفه، اون طرف میتونه بگیم شاید اینجا یه مفسده یه،
لذا در مصداق نمیشه نظر داد، لذا بحث کلی ما میکنیم.
حتی مثلا بحث امامت چون اینا گفتن
نه در مورد آره امامت بحث اونا گفته همین اشکال کردن که آقا این امامت که شما میگید که لطفه، نه ضررش بیشتره، این همه جنگ شد، این همه فلان شد. خب جواب دادم متکلمی.
اما چون مثلا خیلی ها دشمن ایشون بود از خیلی از توارف مثلا تو جنگا ایشون به قدر رسون فلان مفسده داشت، لذا مصلحت بود که ابوبکر بیاد.
بله بله اینا اونا هم جواب دادن. ببینید این ما مصادیق الان فعلا بحث داده، ما کلی داریم بحث میکنیم. اگر مصلحتش بیشتر باشه، اونی که مصلحتش بیشتری رو خدا باید انجام بده. ما امامیه میگیم مصلحت امامت در کل تاریخ بیشتره، ممکنه در یه برهه‌ای مثلا شما میگی اینجوری شده، اما ما معتقدیم. اونا میگن نه مفسدش بیشتره، ما میگیم مصلحتی بیشتر. حالا ما الان فعلا بحث ما در مصادیق نیست، بحث کلی داریم میکنیم.
مثلا مستعمل
بشه
بس باید کشف کنیم که حتما
مصلحتش. بله لذا اونا هم اشکال میکنن، شما نمیتونید این کشف رو بکنید، باید بله اثبات بشه که این مصلحت بیشتر داره، الا نمیتونید.
این اشکال رو طرف نظری هست که ایشون میگه تقدم اهم بر مهم، تقدم اهم بر
اینا رو ایشون نگفته، اینا رو ما به زبانش گذاشتیم. ایشون همین مقدار گفته که ممکنه اینجا یه مصلحت دیگه ای باشه دیگه، حالا کدومش زیاده کدومش کمه، اهم مهم، اینا رو نگفته. ما برای اینکه این اشکال ایشون رو تقویت بکنیم اینا گفتیم، بعدش هم گفتیم که اصلا این مورد خارج از بحثه، اشکال وارد نیست. اول حرفش رو تقویت کردیم که کامل رو درست چیز بشه، بعدا اشکال کردیم، چون این یکی از انواع مغالطات دیگه که حرف طرف مقابل رو به ضعیف‌ترین معنا بکنید. اسم این مغالطه چیه؟ پهلوان پنبه رو میشناسن مغالطه پهلوان پنبه. نه، ما تقویت کردیم حرفش رو، بعد اشکال کردیم. خب اما اشکال بعدی، اشکال بعدی که یکی از علمایی که معاصر تقریبا، حالا گرچه خیلی معروف نیست، آقای حسینی لواسانی در کتاب نور الافهام فی علم الکلام، من اول مردد بودم اینو بیارم یا نه، بعد دیدم که دو تا از مراجع زمان آیت الله خویی و آیت الله سید محسن حکیم این کتاب ایشونو نوشتن که در حوزه های نجف این کتاب درسی باشه به اصطلاح، یعنی آدم مهمی بوده، قبل از انقلاب فوت کرده، 22 سال هم در لبنان بوده تبلیغ کرده، در نجف به دنیا اومده، اواخر عمرش هم در تهران بوده، بعدش بعد از فوت هم منتقل میشه به مشهد اونجا. طبیعیه که بعد دیدم خب کتابش، چند تا کتابی کلامی زیاد داره و این کتابش هم به خصوص دو تا از مراجع گفتن که خوبه که کتاب درسی حوزه‌های نجف باشه، لذا گفتم پس آدم مهمیه بیاریم، خوبه هست. بله آره آره بله، نور الافهام فی علم الکلام. حالا اشکالش، حالا ببینیم وارده یا وارد نیست. ایشون میگه که بله بله مخالفی که دلیل آورده بر ردش دیگه، بله دیگه ظاهرن مخالفه. حالا این اشکالش به دلیل اوله، ولی ظاهرن آره مخالفه، چون از اون تتمش هم ادامه بحثم معلومه که ایشون مثلا کلن قبول نداره، هر دلیلی قبول نداره. ایشون میفرمایند که عرض به خدمت شما که مراد از لطف دو تا معنا میکنه. لطف میگه یا منظور از لطف که مردم میگن خدا لطف کن اینا، یعنی نعمت‌ها رو بده، تمام نعمت‌های دنیوی که در ترغیب عبد به طاعت مؤثره، نعمت‌های دنیوی. یا به این معناست که منظور از لطف یعنی نعمت‌های دنیوی که در طاعت و در ایمان و در طاعت مؤثره. شون میگه اگه این باشه منظور از لطف، پس ما باید بگیم که مؤمنین و افراد مطیع آدم های خوب بیشتر پولدارترن، مواهب مادیشون بیشتره، چون بالاخره اینا بیشتر باعث نزدیک شدن به خدا و دین میشه. باید بگیم اینجوریه، لطف این معناست، پس بنابراین باید اینجوری بگیم، در حالی که ما میبینیم فرقی بین مؤمن و کافر در نعمت‌های دنیوی نیست، و حتی میشه گفت که کفار از نظر دنیوی وضعشون بهتره و مؤمنین از نظر رنج‌هایی که میکشن وضعشون بدتره، چنان که نقل میکنه که در روایات اومده که البلاء للانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. خب پس اگر لطف منظور نعمت‌های دنیوی و ایناست که این کفار که بیشترن، بیشتر دارن اینا رو، باید مؤمنین میگفتیم بیشتر در واقع خدا به اینا داده که حالا اینا مؤمن شدن و به دین و اینا نزدیکتر شدن. یا اینکه منظور از لطف ترغیب و ترهیب یعنی ترساندن و وعد و وعید نسبت به ثمرات و نتایج اعماله، که حالا مثلا ما میبینیم در قرآن اینقدر ترهیب و ترغیب و وعد و وعید و اینا شده. اگه این منظوره، ما میگیم کلن اینجور کارها، یعنی غیر از تمکین، اینجور کارهایی که خدا انجام میده، وعده میده، بهشت فلان میسار، اینا فضله و ما دلیلی هم عقلا و نقلا نداریم که فضل واجب باشه. از این تکیه گفتم معلوم میشه که ایشون کلن همه فضلا رو کلن واجب نمیدونه و میگه هیچ دلیلی نداریم و مبنایی در واقع بحث میکنه. میگه خب اینا ما علل مبنای ما که در جای خودش بحث کردیم که فضل واجب نیست. خب فضل واجب نیست، لطفا یه جور فضل دارید. خب ایشون این اشکال رو کرد، نمیدونم عبارتش رو بخونیم نخونیم، وقت کمه، خودتون نگاه میکنید دیگه. اولش رو میگم که هازا آره از کجا متوجه شدیم؟ جمله رو من نخوندم. خب حتما رفتید روی این اسم این کتاب بعد واژه لطف رو زدید. فت بفوه چیه فوتا یاره چیزاشو نمیخواد بگم ما یاد بده. هازا ما ان الملاطفه المدعی مدعا وجوبها ان کانت. هازا ما ان الملاطفه لطف، ملاطفه لطف. خب این اشکال رو میشه جواب داد، اشکال خیلی پیچیده‌ای نیست، یعنی طرفداران لطف راحت میتونه اینو به نظر میرسه که جواب بدن. حالا اون آقایی که اینجا بود میگفت که لطف که معلومه که لطف و فضل و واجب نیست ایشون. بله و اونم اینه که اصلا از کجا معلوم که نعمتهای دنیاوی همیشه ما رو به خدا نزدیک بکنه؟ اصلا این به اصطلاح مصیبت ها شاید ما رو نزدیک بکنه بیشتر به سمت خدا و دین و عرض بخیر، و این مؤمنینی که خدا به اینا مثلا مشکلات داده شاید این به نفع این بیشتر، یعنی واقعا نمیشه گفت که نعمت های دنیاوی همیشه اینجوری، خیلی وقت برعکسه. ان الانسان لیتخا ارعاه استغنا مثلا، حالا بلکه اون گرچه اونو میشه تفسیر کرد به اون استغنای به معنی استکبار و اینا، نه به معنی پول دار بودن. بله خب این راجب نوع اول لطف. راجب نوع دوم یعنی گاهی نقمت دنیاوی لطفه، همیشه نعمت دنیاوی لطف. در مورد اون معنای دوم لطف که ایشون میگه که اینا همش فضله، خب اون طرف هم میگه نه اینا واجبه. این شما باید اینو اثبات بکنید که فضل واجب نیست. خب اون آقایون دلیل آوردن، اون دلیل رو یا لاغر رد بکنید. شما همینجوری میگید که حالا من عبارتشو نخوندم، میگید که اگه این قسم باشه که اینا که معلومه که فضله و فضلم که معلومه که به استدلال واجب نیست، خب اینا که استدلال میاره همین دلیل اول میخواد بگه که یک نوع از این فضلا که محصل یا مقربه به سمت طاعت واجبه با این دلیل. شما با این دلیل رد بکنید، نمیتونید شما بگید که خب این که معلومه فضل و فضلم واجب نیست. درسته ما هم قبول داریم این که معلومه فضل و فضلم واجب نیست، ولی بالاخره اینا دلیل آوردن، شما دلیل رو رد بکنید. شما دلیل رو رد نکردید، همینجوری علل مبنای خودتون گفتید نه اونا هم علل مبنای خودشون میگن آره. بالاخره شما دلیل باید بیارید. اون اسم اولش هم که همیشه نعمت لطف نیست، گاهی نقمت لطف. خب عرض به خدمت شما، اینم دوتا اشکال دیگه. اما حالا ما جنبندی بکنیم این دلیل رو، بریم سراغ دلیل دیگه. در مورد این دلیل ما خب در واقع یه اشکالی اول کردیم، اونو دوباره تکرار میکنیم، نظر خودمون رو میخواییم بگیم. اشکال اول این دلیل اینه که لطف مقرب رو نمیتونه اثبات بکنه، چون غرض خداوند مقرب بودن به طاعت نیست. غرض خدا از تکلیف نیست ما نزدیک بشیم به طاعت، غرض خدا اینه که ما انجام بدیم، در حالی که در لطف مقرب ما انجام نمیدیم. لطف مقرب به معنی خاص کلمه، به معنی عام کلمه که دو قسم میشه، یکی محصل که اونو باز بحث نداریم، به معنی این خاص که نزدیک میشیم، دایی زیاد میشه ولی انجام نمیدیم. خب استدلال بر اساس حصول طاعته، در حالی که اینجا طاعت حاصل نمیشه. پس بنابراین چه لطف بیاد چه نیاد، در هر دو صورت طاعت انجام نمیشه، یعنی غرض انجام نمیشه، پس تأثیری در این نقض غرض یا انجام غرض نداره. پس بنابراین استدلال لطف مقرب رو نمیگیره، میمونه لطف محصل یا حالا به تعبیری اشکال دیگه که هم لطف مقرب رو میگیره هم محصل رو میگیره. و اون اینه که اگر اثبات بکنن طرفداران قاعده لطف، اینو اثبات بکنن که غرض خدا، این خیلی نکته مهمه، غرض خدا از تکلیف تحقق طاعت به ای نحو امکان هست، یعنی خدا هدفش از این که نماز واجب کرده اینه که انسان‌ها نماز بخونن و هر چیزی که متوقف بر نماز خوندن ایناست رو خدا باید انجام بده. بنابراین خداوند تمام کارهایی که باعث میشه که انسان‌ها عرض به خدمت شما طاعت رو انجام بدن، چون خدا هدفش این انجام بشه، اینم متوقف بر لطفه، بنابراین همه الطاف رو باید انجام بده. من یه چند تا مثال میزنم. مثلا چون خدا هدفش اینه که این طاعت انجام بشه به ای نحو امکان، مثلا اگه خداوند در وسط زندگی انسان، مثلا اوایل بلوغ، سن بلوغ، همه انسان‌ها رو ببره یه دور جهنم بچرخونه، یه تور بذاره مثلا جهنم ببینن اونجا مثلا یه عده دارن عذاب میبینن و وارد بهش بکنه، این واقعا باعث نمیشه که یه عده بیشتری، حالا نمیگیم 100% از این، مثلا الان 20% کارهای خوب مردم انجام میدن، اون موقع 30% نمیشه. به نظرم حداقل اگه 100% نشه 80-90% میشه. یا این که احسن، میدونم همین دیگه. پس اگه اون دید میگه برمیگردم کارهای خوب انجام میدم، خدا میگه نه دیگه تمام شد، دیگه فرصت تمام شده. پس یعنی این نشون میده که انسان ها اگه ببینن، حد نمیگم 100% دایشون بیشتر میشه دیگه، میبینن الان خبرش شنیدن، اون موقع واقعا میبینن. مگه همین الان خیلی انسان ها نیستن؟ همین چند روز پیش یکی دوتا خاطره از زندان های عراق اینا فضای مجازی هم هست، من تو مفصل اگه بخوام بگم، طرف با یه خواب اینور اونور شده، با یه خواب یه بعثی عرض به خدمت شما شیعه، حالا این موردی که من میگم شیعه هم بوده، کسی بوده که مثلا آقای ابو ترابی رو هر روز کسی اومده بود همین چند روز پیش دار الحدیث، به اصطلاح آقای اوحدی قبلا رئیس سازمان حج بود، خب با ایشون هم زندانی و هم بند بود، چند تا خاطره نقل کرد، از جمله اون در اون زندان تکریت که میگفت ما اون اواخر جنگ دوست یکی دو سال اونجا بودیم، میگفت یه دو تا زندانبان بود، هر دو تا هم شیعه بودن، یکی اسمش کاظم بود، اون کاظمه هر روز صبح این آقای ابو ترابی رو میبرد وسط زندان با کابل میافتاد به جانش، چند ساعت اینو میزد و ما هم هیچ کار نمیتونستیم بکنیم، زجر میکشیدیم. بعد میگه آقای ابو ترابی که آزاد میکردن میومد فقط از ما عذرخواهی میکرد که ببخشید که من باعث ناراحتی شما شدم، من اینجوری زدن شما شکنجه روحی شدید. خب حالا این بعد چی شو؟ این با یه خواب، اونم نه خواب خودش، خواب مادرش، حالا میگم مفصل الان دیگه نمیخوام اینو بگم، به گونه شده بود که مثلا مرید ایشون شده بود و مثلا میخواستن ببرنش، تا اون جایی که مثلا بردن با اسلحه رفته بود محافظت از ایشون، کسی که اینقدر شکنجه کرد سالها، مثلا ماها. خب با یه خواب الان خدا نمیتونه واقعا خیلی انسان رو، حالا همین کار رو نمیکرد خدا، خب راجب خیلی دیگران میکرد. یا یه مثال دیگه، الان در قطب شمال و جنوب خدا از این 124,000 اساس به جای 124 224,000 پیامبر میفرستند، یه 5-6 تاشم میفرستند قطب شمال و جنوب. خب مردم یعنی واقعا به هدایت میرسیدن، به اسلام، به دین. حالا جنوبش نداره ولی باز یه خورده بالا، حالا اونجاهایی که هیچ پیامبری نرسیده، آمازون، جنگلهای آمازون، واقعا نمیشد. چرا نمیشد؟ حالا ما کار نداریم میشد نمیشد، میخوام اینو بگم، اگر واقعا غرض خدا اینه که طاعت تحقق پیدا بکنه، به ای نحو انکار الا الجبر، چون جبر رو تو لطف گفتن که ولم یکن له چیز، ولم یسر را حد الالجا، حد الالجا نه، نمیتونه، یعنی خدا باید بکنه، یعنی ما هم قبول داریم، یعنی ما هم این استدلال رو قبول داریم، اگر هدف خدا از تکلیف، تحقق تکلیف به ای نحو امکان باشه، در این صورت اثبات میشه خدا باید همه لطفا رو انجام بده. اما این هدف چند تا اشکال داره. عرض به خدمتتون 6 تا من نکته نوشتم راجع به اینکه هدف این باشه. 6 تا اشکال، یعنی 6 تا نکته و 6 تا اشکال که اگر غرض خدا این باشه. 1، اول اینکه طرفداران لطف هیچ دلیلی نیاوردن برای اینکه اثبات بکنن که غرض خدا از تکلیف اینه. خب باید اول اونو اثبات بکنن دیگه، اول صغرا رو باید اثبات بکنن، اول باید اثبات بکنن که غرض خدا از تکلیف تحقق تکلیفه، اونم به این شکل که به ایه نحوه کن، یا تحقق ثواب. ثواب هم چون بعضی گفتن نیله به ثواب، حالا اونو میگم، اون نکته دیگه است. فعلا نکته اولی که آقا شما اثبات نکردید اینو، شما باید دوتا مقدمه رو هر دو رو اثبات کن. اول باید اثبات بکنید که خدا غرضش از تکلیف اینه، بعد بیایید بگید که خب اینم بدون لطف نمیشه، پس لطف باید خدا انجام بده. این اثبات نکردید شما، کو دلیلتون؟ فرض کردید این رو. این نکته اول که آقا شما اثبات نکردید مقدمه استدلالتون رو. اشکال دوم، نه تنها اثبات نکردید، اینو قبلا گفتم، یعنی دیگران گفتن این دومیه، نه تنها اثبات نگه، بلکه خلاف اینو گفت در بحث تکلیف. شما در بحث تکلیف گفتید غرض از تکلیف از تعریض لثوابه، نه تحقق ثواب، نه تحقق تکلیف، تحقق طاعت. شما خلاف اینو گفتید. بنابراین عرض به خدمت شما، اشکال دوم اینه که خود شما مبناتون در تکلیف این نیست، این غرض، این غرض رو این ندونستید تو تکلیف. جهتش هم اینه که اگر غرض از تکلیف، عرض به خدمت شما که خب اگه غرض از تکلیف از تعریض لثواب باشه، لطف اثبات نمیشه، وجوب لطف، چون بدون لطف هم این تعریض لثواب هست، با تمکین هست. عرض به خدمت شما که و اگر غرض از تکلیف، حالا اون نکته بعدیه که عرض میکنم، پس بنابراین شما خودتون در جای دیگه، یعنی در بحث تکلیف گفتید غرض از تکلیف از تعریض ثوابه، اگه این حرف رو قبول دارید لطف قابل اثبات نیست. اشکال دو. اشکال سوم، اگر غرض از تکلیف انجام طاعت باشه، اگر غرض از تکلیف انجام طاعت باشه، این غرض در مورد کافر بلکه اکثر غریب به اتفاق انسان‌ها که معصیت خدا میکنن نقض شده. یعنی خداوند اصلا نباید تکلیف میکرد، چون این تکلیف در مورد اکثر انسان‌ها. حالا آقای آیت الله سبحانی در مورد لطف یه تبصره ای زد که مثلا اکثریت، ما از اون استفاده میکنیم، میگیم آقا نه تنها همه انجام ندادن، بلکه اکثر انسان‌ها انجام ندادن، پس تکلیف لغوه. اگه هدف این بوده در مورد کفار که کلن هیچ انجام ندادن، مؤمنین هم اکثرن انجام نمیدن طاعت رو، بنابراین نقص شده. تکلیف به این معنا باشه در اکثر انسان‌های نقص شده، اصلا بدون بحث لطف نقص شده. بنابراین خداوند خودش نقص غرض کرده، یعنی یه غرضی داشتی که میدونسته این تحقق پیدا نمیکنه، ولی با این حال انجام داده. حالا ممکنه اگه گاهی نقض میشد میگفتیم اکثر، اکثریت میکنه، حالا یه چند تا هم مثلا با اکثریت و اینا حل میکردید، ولی ما الان نگاه میکنه اکثر انسان ها کافرن، تازه اون مؤمنین هم خیلی هاشون طاعت انجام نمیدن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن. پس این اشکال داره این غرض. این غرض چنان که تو بحث تکلیف خود متکلمین رو گفتن که اگه این غرض این باشه، این اشکال داره. اشکال چهارم، عرض به خدمت شما که بر اساس این استدلال خداوند همه الطاف رو انجام داده، یعنی باید انجام بده، واجبه، بنابراین انجام داده، و دیگه هیچ لطفی قابل تحقق نیست، در حالی که عقلاً ما میبینیم که هیچ مانعی وجود نداره که خداوند یه لطفی الان انجام بده. یه خوابی ما ببینیم، یه اتفاقی بیفته در زندگی انسانها، مثل اون مثالهایی که میزدم، خداوند مثلا ما رو ببره بهشت و جهنم، یا نه اصلا تو خوابم ببینیم خیلی تأثیر داره، یا پیامبرانی بیشتری میفرستاد، یا همین الان الان شما میبینید الان ایران مشکل پیدا کرده، بعضی ها میبینید دیگه تو فضای مجازی مینیسن خدا به داد ایران رسید، همونایی که جمع میشدن ایران نابود کنن انقدر براشون مشکل درست کرد که فعلا مشغول شدن به خودشون. اصلا امدادهای غیبی همینه دیگه، بالاخره خدا کمک میکنه دیگه، به مؤمنین کمک میکنه. خب میتونست نکنه اینا رو دوست یه سال پیش دو ماه پیش انجام نداده بود، الان انجام میده، ممکنه فردا هم یه لطفای بیشتری بکنه. عقلا واقعا ما هیچ مانعی نمیبینیم، یعنی شما طبق دلیل شما اصلا هیچ لطفی دیگه ممکن نباید باشه، داره که هیچ من عقلی وجود نداره برای لطف بیشتر، چنان که دائم داریم میبینیم لطفای بیشتری انجام میشه. بله این شارژ چیز ما هم داره تموم میشه. عرض به خدمت، اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم اینه که ممکنه، حالا یه احتمالی ما دادیم، ممکنه که غایت خداوند از تکلیف این باشه. اینا از اون مبنای آیت الله سبحانی که گفت اکثریت اینو استفاده کرد، این باشه که هدف خدا از تعریض همون لسباب و کمال باشه و به علاوه اینکه گروهی هم انجام بدن، فقط از تعریض نباشه، تحققش فل جمله ها نه اینو چیز نکنید، منحل نکنید، انحلال نکنید رو افراد که اون اشکال کفار رو اینا پیش بیاد، نه فل جمله خدا هدفش اینه که از تعریض سبب باشه، فل جمله هم یه عده انجام بدن، لذا یه الطافی هم انجام داده که انجام بشه. اما به اصطلاح این هدف با تمکین یا یه چند تا لطف اضافه انجام میشه، اگه هدف خدا این باشه. ما نمیدونیم هدفش چیه، ولی اگه این باشه این با تمکین حاصل میشه یا لحایت یه خورده لطف بیشتر که خدا انجام داده. مثلا چی انجام داده؟ مثلا پیامبر فرستاده، مثلا عرض به خدمت امام فرست. بله نه دیگه عرض کردیم، التکالیف و شرعیه التافون فی التکالیف العقلیه، متکلمین برای این که امامت و نبوت و لطف بکنن، در حالی که لطف نیست، این تمکینه، اومدن دست گذاشتن یه جایی که تمکین نیست، در تکالیف عقلیه که ما قبلا شدیم قبل از نبوت. یه بار خود شما پرسیدید ساره، ولی این ور نشسته بودید، یه نفر اونجا نشسته بود که ساره خود شما بودید. من عرض کردم که بله انبیا برای تکلیف سمعی، تکالیف تعبدی لطف نیست، چون قبلا شما اصلا این تمکین با این تمکین میاد، با انبیا تمکین میارن ما رو بیان میکنن تکلیف. ولی در الطاف در تکالیف عقلیه عرض به خدمت شما که لطفه، چون بالاخره اون قبلا تمکین حاصل شده و عرض به خدمت شما که این ما رو مقرب میکنه، این دایی ما رو اضافه میکنه. قبلا میتونستیم انجام بدیم چون عقل گفته بود که ظلم قبیحه، الان پیامبرم میگه ظلم نکنید، این چون قبلا تمکین حاصل شده بود لطفه.
عوامل ارشادی منظورتون؟
بله در عوامل ارشادی اینجوریه. بله اشکال ششم اینه که اصلا ما از همه اشکالات دست برمیداریم، اصلا لطفا واجب بودیم برفرض این وجوب مثل وجوب عدل و ترک ظلم و راستگویی و قبح تکلیف مالایوتاق و عمل به وعده و اینا نیست. ببینید ظلم عقلا قبیحه، بر هر موجودی که بالاخره علم و اراده و قدرت و اینا داره، علم داره، فهم میفهم، ظلم قبیحه. عدل واجب عقلا، یعنی خدا هیچ کاری هم نکرده باشه اصلا ما عدل واجبه، هیچی نگفته باشه خدا، مثل دو تا چهار تا، خدا هیچی نگفته باشه دو تا چهار تا، خدا هم هیچی نگفته باشه عدل واجبه و حسنه و واجبه. این لطف اگر این استدلال ها تمام باشه و این اشکالاتی که گفتیم که اشکالات همه وارده ولی فرض بکنیم وارد نباشه، چنین وجوبی رو اثبات نمیکنه، بلکه وجوبی که اثبات میکنه مثل وجوب پاداش دادنه. پاداش دادن چجوری واجبه؟ پاداش دادن ابتدا به ساکن که واجب نیست، حالا حداقل طبق اعتقاد ما اینجوریه، یعنی ما خدا مولاست، ما هم عبد خداییم، عبد هم باید مولا رو اطاعت بکنه. خب وظیفه ما اینه، اما خدا گفته حالا شما وظیفتونه تبعیت بکنید از من، اما در این حال اگه کرده این قدم نعمت به شما میدم. میتونست نده، این وظیفمونه دیگه، انجام دادیم وظیفمونو، اما با این حال قول میده به ما. حالا بعد از این که قول میده دیگه الان واجب میشه. چرا؟ چون خلف وعده قبیحه. نه اینکه ابتدا به ساکن قبیح بود، نه، ابتدا به ساکن خدا میتونست پاداش نده، چون ما وظیفمونه دیگه تبعیت بکنیم. اینجا هم اینجوریه، از این نوعه، یعنی در واقع خدا تکلیف کرده، تمکین هم کرده. تمکین واجبه. چرا واجبه؟ عقلا چون خدا از ما تکلیف خواسته، خب قدرت نده که، این قبیحه، تکلیف ملایوتا قبیحه، پس تمکین واجبه مطلقا. اگه تکلیف کرده تمکین واجبه، اما لطف واجب نیست. چرا واجبه؟ چون خداوند میخواد که این تحقق پیدا بکنه، این تکالیف، یعنی میتونست نخواد. چون ببینید توی این استدلال نمیگه که خدا به اصطلاح غرضش اینه، اولا غرضش اینه رو که نگفتن، اگرم یعنی دلیل نیاوردن، بعدش هم نگفتن که غرضش حتما باید این باشه، یعنی خدا میتونست این غرض نباشه، غرضش این نباشه، ولی حالا چون غرضش اینه که این تکلیف، این طاعت تحقق پیدا بکنه، پس لطفا باید بده. مثل همونه که چون خدا، عرض به خدمت شما، قول داده که پاداش بده به ما، لذا پاداش باید بده. از اول میتونست قول نده. اینجا نه، خدا میتونست غرضش از تعریض لثواب باشه، یک غرض معقول، هیچ مشکلی هم نداره. اما حالا غرضش اینه که چنان که در مورد معصومان یه همچی غرضی اثبات شده، در مورد معصومان، چون معصوم پیامبر باید معصوم باشه، اگه معصوم نباشه حجت تمام نمیشه، اگه معصوم نباشه حجت تمام نمیشه، اشکالاتی که اسمت نباشه تو کتابای کلامی آوردن. پس بنابراین خدا باید یک کاری بکنه که معصوم گناه نکنه. حالا معصوم به فرض ما در عمرمون 1 میلیارد گناه میکنیم، مثلا 1 میلیارد ممکنه گناه بکنیم، حالا یه کسی 1 میلیارد گناه میکنه، از 1 میلیارد 1 میلیاردش هم انجام میده، یکی 100 میلیون گناه میکنه، یکی 1 میلیون گناه میکنه، یکی 100 تا گناه میکنه، یکی 5 تا. فرض بکنیم در اون علم ازلی خدا، مثلا معصوم، خدا دیده انسانها رو نگاه کرده، دیده در این انسانهایی که ممکنه تحقق پیدا بکنه، مثلا چند تاشون فرض بکنید که 1 دونه گناه میکنن در عمرشون، مثلا داریم فرض، مثلا یک، و همونا رو خدا انتخاب میکنه به عنوان پیامبر. خب اینا مثلا چند، حالا مثلا 100 میلیارد، 900 رو نمیدونم، 999 میلیارد یا 99 میلیارد، 100 میلیارد، 99 میلیارد رو خورده ای، اینا با اختیار خودشون گناه نمی کنن. یه مورد هست که ممکنه گناه کنن، اونم خدا لطف میکنه گناه نمی کنن. اینجا باید خدا این کارو بکنه. چرا؟ چون باید معصوم باشه فرستاده. او 1 دونه رو هم حتی بالاتر از گناهش، مثلا در مورد پیامبر بود که از بچگی یه ملکی مواظبش بود، که حتی پیران بچه که تکلیف نداره، ولی چون قراره پیامبر بشه بدنش هم نباید پیدا بشه، لذا مثلا دامنش میرفت، جبریل میزد به دامنه، لباسه میاد پایین، چون اون پیغمبره، خدا باید محافظت بکنه. درسته اون اگه خودش هم بود نسبت به همه انسان‌ها بیشترین کارهای خیر رو انجام میداد، بیشترین کارهای خوبه، ولی بالاخره چون پیغمبره اون 100% باید بسته شده باشه. حالا اون 100% رو مثلا در قضیه حضرت یوسف مثلا خدا لطف کرد. خب اینجا میشه گفت که 100%، ولی در مورد انسان‌های دیگه مثلا فرض بکنید خداوند میخواد که 30% فرض بکنید لاقل طاعات انجام بشه، به اندازه 30% تحقق طاعات لطف میکنه، چون میخواد که تحقق پیدا بشه. به اصطلاح میتونیم یه همچه فرضی هم در نظر بگیریم که خداوند غرضش از تعریض لثوابه و عرض به خدمت شما، ولی در واقع میخواد به اصطلاح یه تعدادی هم انجام بدن و بنابراین اون مقدار باید انجام بشه. اون رفتم دوباره اون اشکال پنجم، از ششم دوباره برگشتی به پنجم. حالا در بحث ششم، پس بنابراین خدا بستگی داره به اون غرضش. ممکنه در مورد یک انسان خاص غرضش این باشه که واقعا 100% باید تکلیف انجام بده، اونجا باید لطف کنه، چنان که در مورد معصومین اینجا. ولی در مورد انسانهای دیگه واقعا این عرض به خدمتش اثبات شده نیست. اگرم اثبات بشه در مورد انسانهای دیگه، فرض اثبات بشه، باز که الان میگم اثبات نشده، این کسی هم دلیلی نیاورده، اگرم کسی بتونه دلیلی بیاره اینو اثبات کنه، باز این وجوب عقلیش مثل وجوب عقلیه عدل و ظلم نیست، بلکه مثل پاداشه که بر اساس یک قراری که خدا گذاشته واجب شده. اینجا هم قراری که گذاشته واجب شده، میتونست این قرار رو نذاره. بنابراین 6 تا ما در واقع اشکال کردیم. اگه نکته این دیدگاهی هست بفرمایید. ممنون.
قبول کنیم که مثل پادش دادن این برحال ما تمام دعوه ها به این طرف این بود که عقل میگه تو میدون یا عقل نمید تو میدون، و با این برنیش که عقل میگه تو میدون، اگر ما ثابت کنیم فقط کافی این ثابت کنیم یا رو بگیم که این تتمه اون اشکال قبلی هست، اشکال مستقل نمیشه. نهایتش به این برم گرد که این قرص ثابت نشده، بله تکرار اشکال شد،
نه
ولی این که اگر قرص ثابت بشه عقل میگه تو میدون،
اونو قبول کردیم. ولی گفتیم حتی ثابت هم بشه، ثابت میشه که اگه غرض خدا این باشه خدا باید این کار انجام بده، اما مطلق مثلا در عدل اینجوری نیست.
باشه اشکال نداره،
نه باشه
اشکال
اشکال ششم در واقع توضیحه، میخواییم بگیم که بله بله بله، میخواییم بگیم که از اون 5 تا اشکال هم صرف نظر بکنیم چی ثابت میشه. حالا اینو داریم توضیح ثابت میشه به شرط این که خدا چنین غرضی داشته باشه. نه 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 نه، میگیم غرض ثابت شده،
ثابت شد تمام شد
میدونم، ولی بحثش این در مورد مثلا عدالت اینجوری نیست، مطلقا واجبه، اما در مورد پاداش مطلقا واجب نیست. اگه ثابت بشه که خدا وعده داده اثبات میشه.
شما محل نزاع بین اشاعره و عدلیه تو بس این که این وجوب از قبیل وجوب
هست. من نگفتن، توضیح ندادن، من توضیح میدم، میگم دو جوره. دو بله میگم اگر منظور اونایی که لطف واجب میدونن اینه که میخوان، چون تصریح کردن، یادتون باشه لاهیجی تصریح کرد، دیگران گفتم نگفتن، نه بعضیا گفتن که این عیناً مثل عدل و ظلمه، من میخوام بگم عیناً مثل عدل و ظلم نیست، حتی تمام اشکالاتی هم کردیم وارد نباشه، باز مثل عدل و ظلم نیست، مثل پاداش و کیفره، مثل پاداش که چون خدا قول داده و الا خداوند میگه آقا شما بنده منید، من این همه نعمت دادم، در مقابلم وظیفتونه که نماز بخونید، ما وظیفمونه نماز بخونیم.
قاضی عبدالجبار اشکالی که شیخ مفید
تقریبا بله. خب من میخواستم یه دلیل عقلی و یه دلیل نقلی هم بگم، ولی 10 دقیقه پیش گفتم وقت تمام شده، الان هم اذان دیگه، انشالله یه دلیل عقلی و یه دلیل نقلی هم جلسه بعد بحث میکنم. السلام علیکم. الله اکبر. الله اکبر.
قسمت هم همین
قسمت
انبیام، چون قرار خداوند تعلق گرفته.
بله بله
نبی
بله بله
واجبه.
بله ببینید چون نه ببینید خدا میتونست پیامبر نفرسته، میتونست تکلیف نکنه، اما اگه میخواد تکلیف بکنه اینه، یا با خودش بیاد به ما بگه همه ما پیامبر بشیم، یا یه پیامبری بفرسته. پیامبرم وقتی حرفش حجتی که اسمت داشته باشه، پس خدا واجب اسمت. بله 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 همینجوره.
بگم مرحوم مظفر مدعیان قادلو خواستن از مستقلات عقلیه حسابش کنن، ولی دهات که از مستقلات عقلیه نیست، از غیر مستقلات عقلیه میشه. یعنی ما یه مقدمه شرعی لازم داره،
مگر اینکه اینا اثبات کنن که غرض خدا عقلن باید این باشه که اثبات نکردن.